أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين والعلان وعلاهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دو واقعه ای که یکشون معلوم التاریخ و یکشون مجهول التاریخ رسید و بسیاری از اعلا مثل شیخ انصاری صاحب کفایه ارمای ناینی گفتن در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشه. بیانی که صاحب کفایه آوردن رو خوندیم، منتها گفتیم این بیان دوتا تفسیر شده، این دوتا تفسیر رو بهش اشاره بکنیم و بعد بریم سراغ عرضم به حضورتون که ایراد بر این نظریه. یک تفسیر اون نکته‌ایه که مرحوم‌های خویی بیان کردن و فرمودن که صاحب کفایه که قائل شده در معلوم و تاریخ، مثلا مثل مثال موت مبرسی که درست روز جمعه واقع شده، اینجا ما استصحاب جاری نمی کنیم، علتش به نظر ایشون که فرموده علتش انتفاع شک در یک زمانه، منظورش اینه که ما یادتونه که سه تا زمان کردیم تو نظر صاحب کفایه، زمان اول، دوم، سوم، حالا مثلا ما گفتیم چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. ایشون گفتن که شک در زمان دومی منتفی است. وقتی شک در زمان دومی منتفی بوده باشه، نتیجه میشه که اتصال زمان شک و یقین رو ما نخواهیم داشت. شک منتفی شده، نمیتونیم خلاصه این تعبیر که ایشون حالا آوردن، گفتن انتفاع و شک فی زمانه، ایشون فرمودن از شک منتفی فی زمان ثانی. قبلا مرموهای صاحب کفای ما حرفشون جور دیگه تقریر میکردیم به خاطرتون بوده باشه. ببینید ما الان یقین داریم که در روز مثلا فرض کنید که جمعه موت مبرس واقع شده، ما میخواییم استصحابی رو جاری بکنیم، احتمال میدیم که اون عرضم به حضورتون اسلام وارث قبل از جمعه بوده، یعنی پنج شنبه بوده، احتمالا میدیم که در کی بوده، در شنبه بوده. خب میتونیم اینجا برخلاف اون مسئله که سه تا زمان گذاشتیم، اینجا چهار تا زمان بذاریم. درست میگم یا نه؟ چهار شنبه هیچ کدوم از این دوتا واقع نشده، پنجشنبه احتمال وقوع اسلام وارث رو داریم، احتمالش هست. احتمال دوم که زمان چهارو، یعنی شنبه، بس مردد بین زمان دوم هست و زمان چهارو. زمان سوم چیه؟ اینو زمان سوم اسمشو قرار بدیم. زمان سوم زودیه که موت مبرس واقع شده. شاید اینجا هم که اینا سلاست ازمنه اونجا بیان کردن، مرادشون این زمان سومیه که عرض میکنه من باشه. خب اینجا ایشون گفتن که اون مرحوم صاحب کفایه گفتن وقتی که شما میخوای استصحاب و جاری بکنی، در زمانی که میخوای شما استصحاب و جاری بکنی، اتصال شک به یقین نیست. این چجوری اتصال شک به یقین نیست؟ ببینید ایشون گفتش، نمیگفت شک نیست، میگفتش احراز اتصال نیست. یادتونه؟ گفت احراز اتصال ندارید. میگیم چجوری؟ خیلی دقت کنین تو این بیانی که عرض میکنم. میگفتن که شما چهارشنبه میدونستی قطعا عدم اسلام وارث بوده، پنجشنبه احتمال اسلام وارث رو میدی یا نمیدی؟ روز احتمال اسلام وارثه، چون مردد بین پنجشنبه و شنبه. جمعه که موت مورثه قطعا چیه؟ موت مورث واقع شده، با اون شک و شبهه تو جمعه نیست. خب شما میخوای استصحاب عدم اسلام وارث رو جاری کنی، باید برای جمعه جاری کنی، درسته نه؟ چون میخواستیم بگیم عدم اسلام وارث در این موت مورث، درسته نه؟ خیلی خب تا میخوای استصحاب بکنی این عدم اسلام وارث رو از کجا باید بکشونی؟ این به اصطلاح اون یقینه به عدم اسلام وارث رو از چهارشنبه بکشونی تا کی؟ تا جمعه. از چهارشنبه که شما میخوایی بگیری بکشونیش تا جمعه، مشکل ما در روز پنجشنبه چیه؟ اینه که شک منتفیه. سوال من از شماست، مشکل اینه که شک منتفیه؟ نه، شک هست. مشکل اینه که احتمال میدیم که اسلام وارث در روز پنجشنبه واقع شده باشد، احراز اتصال مشکوک و متیقن رو نداریم، چون احتمال میدیم که در روز پنجشنبه اسلام وارث آمده باشد. درسته نه؟ احتمالش میدیم دیگه. احتمال میدیم که روزی باشه که واقعی اسلام وارث پنجشنبه محقق شده باشه. شما وقتی که میخواید روز جمعه استصحاب بکنید، میبینید که روز پنجشنبه احتمال داره که اون یقینه به عدم اسلام وارث نقض شده باشه به وجود اسلام وارث. پس اتصال زمان شک و یقین رو ندارید. مرحوم صاحب کفایه قبلا حرفش رو این منات بود که میگفتش که احراز اتصال نشده، ما باید احراز بکنیم اتصال رو، اینجا احراز اتصال نشده. اما عبارتی که تو اینجا آوردن انتفاع شک در یک زمانی است، شک که در یک زمان منتفی شده. خب اگر ما بخوایم اینجور تفسیر بکنیم به مسئله عدم اتصال زمان شک به یقین بزنیم، به نظرم نیاز نیستش انتفاع شک رو در زمان ثانی شما بیاید بگید که منتفیش در زمان ثانی شک منتفیه. شک برش بگیم منتفی شک هست، همین بگید احراز اتصال زمان شک به یقین نشده، همین کافیه که بگید احراز اتصال نشده. درسته نه؟ این بیان صاحب کفایه انتفاع شک در زمانی خیلی به این نمیخور. ممکنه کسی ایراد بکنه بگه نه شک منتفی نشده. شک تو چی رو دارید میگید؟ شک مگه صحبت ما استصحاب عدم اسلام وارث نیست؟ یقین داشتیم به عدم اسلام وارث، بعد شک داریم میخواییم استصحابش بکنیم، شک هم منتفی نشده، چون احتمال میدیم که اسلام وارث روز شنبه بیاد پنجشنبه نیاد. پس این که میگن انتفاع شک یه مقدار با این حرف جور در نمیاد. اون از مسئله عدم اتصال زمان شک به زمان یقین هم که مرحوم سوهانی جواب دادن، قبلا صحبت کردیم گفتیم که ما احراز اتصال زمان شک به یقین رو نمیخوایم، همون شکه بوده باشه کافیه. احراز ما میخوایم که فقط نقض یقین به یقین نشده باشه. درسته نه؟ شما علم یا یقین به نقض اون عدم اسلام نداشته باشی که خونم نداریم، پس همین کافیه، مشکل نداریم از این آیه. تفسیر دوم برای کلام صاحب کفایه که مرحوم آقای جزاری هم توی منتدرایه همین آوردن، فرمان که ظاهر کلام صاحب کفایه همون حرف آقای ناینیه، اینجا استدلالشون به همون حرف آقای ناینیه، یعنی یکی از دروت استصحاب مفقوده که شک بوده باشه، لذا فرمودن لانتفاع شک فیه فی زبانه. این همون حرف شیخ انصاری آقای ناینیه. شک در جمعی از من سلاسس هم منتفیه، نه تو زمان ثانی. چرا؟ چون که تو هیچ کدوم از این زمانهای سگانه ما این شکر نخواهیم دید. چرا؟ چون زمان تاریخ اون حادثه مجهول یعنی اسلام وارث، این یا قبل تاریخ اون معلومه بوده، معلومه تو روز فکره موت مورث معلومه که جمعه است، یا قبلش بوده یا بعدش و مقارنش. اگر قبلش بوده باشه فعدم المعلوم مقتوع به. چرا ما این استصحاب معلوم و تاریخ رو جاری نمی کنیم؟ چون اگر شک رو ما در مورد کی میخواییم بگیم؟ این شک رو در مورد اسلام وارث نمیخواییم بیاییم بگیم، ما این شک رو در مورد موت مورث میخواییم بیاییم بگیم. اون انتفاع شکی هم که ایشون مطرح کردن تو اون فرض قبلی، انتفاع شکی در اسلام وارث نمیگیریم. چرا؟ چون صحبت ما سر استصحاب اسلام وارث نیست، سر موت مورثه است. میگن آقا تو موت مورثه ما شک نداریم. اون که آقای صاحب کفایه میفهمن عدم اتصال زمان شک بیادین، میگن اگر شما به این بیان تقریر کنین چون اون بیان قبلی رو به این بیان بگید، میگن تو زمان موت استصحاب موت مبرز رو چرا نمیتونیم جاری کنیم؟ چون زمانش معلومه، زمانش روز جمعه است. قبل روز جمعه که پنجشنبه باشه استصحاب موت مبرز چیه؟ استصحاب موت مبرز مسلم جاری نمیشه. چرا؟ شما یقین داریم موت مبرز حاصل نشده. بعدش هم که میدونیم قطعا موت مبرز حاصل شده دیگه از روز جمعه به بعد. پس استصحاب عدم اسلام وارث که هیچ مشکلی نداره، اون اتصال زمانی یقین و شکیش که هیچ مشکلی نداره. میریم سراغ استصحاب چی؟ موت مبرز. استصحاب موت مبرز رو باز آیه صاحب کفایی استصحاب موت مبرز رو بفرمان چیه؟ اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب موت مبرز رو برای کی میخوای شما جاری کنیم؟ استصحاب عدم اسلام وارث که راحت، مشکل نداشت دیگه، شک هم داشتیم، شک منتفی نشده. استصحاب موت مورث چه اشکالی داره؟ استصحاب موت مورث میگه این آخر روز پنجشنبه که میدونیم نمرده، از روز جمعه هم که میدونیم مرده، اصلا استصحابش معنا نداره، چون روز پنجشنبه مسلم مورث نمرده است، درسته نه؟ روز جمعه به بعد هم قطعا مبرز مرده است. پس استصحاب عدم موت مبرز معنا نداره. قطعا میدونیم چهارشنبه که موت مبرز نبوده، پنجشنبه هم قطعا میدونیم موت مبرز نبوده، شکی توش نداریم. اون تفسیر اول میاد میگه که آقا اسلام وارث که هیچ مشکلی نداره استصحابش، اما موت مبرزه را اگه خواستی جاری بکنی شک درش منتفیه. چرا؟ چون روز پنجشنبه شکی در موت مبرزه نداشتیم. پس بنابراین اینو بیاید بزنید به عدم اتصال زمان یقین و یقین به شک به زمان یقین، اینو بیاید به این بزنید. این تفسیر اوله. تفسیر دومی که میاد میگه نهید از باب این که بگید شک اصلا در زمان دوم فقط نبوده، لانتفاع شک فی زمانه. چون وقتی میگه لانتفاع شک فی زمانه یعنی تو یه زمان این شک منتفیه، اصلا شک کلن منتفیه، نه فی زمانه خاص که زمان دوم شما بگیدیدش. چون انتفاع شک نسبت به موت مبرز اگر بخواید استصحاب و جاری بکنید نسبت به خصوص موت مبرز، اصلا شک هیچ وقت تو هیچ زمانی نیست، نه فقط تو زمان دوم نیست، درسته؟
شاید این بیان مرحوم آقای خویی به خاطر استدلالی که در مجهول تاریخ آورده، ایشون فرمود در مجهول تاریخ استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون اتصال شک به یقین داره. در معلوم تاریخ نمیشه چون اتصال شک به یقین نداریم. مقابله دیگه اون
اتصال شک نداریم، شکه رو نداریم. ببینید حالا بیانو درسته، ببینید اتصال شک به یقین اگر ما بگیم نداریم یعنی انگار
نداریم به انتفاع شک فی زمان استان.
خب اصلا ببینید
چون اونجا نقض یقین به یقین شده، نقض یقین به یقین شده دیگه. چهارشنبه ارسکا یقین داشتیم به عدم موت مورث، پنجشنبه یقین داریم به موت مورث.
نه پنجشنبه یقین به موت نداریم، جمعه یقین داریم.
حالا من مثال سه روزه بگو، شما چهار روز فرمودیم جمعه رو فرمودیم. حالا بگیم
نه، فرض اینه که موت مورث زمان سومه، درست؟ ببینید حالا من تقریر دوباره عرض بکنم خدمتون. ببینید مرحوم آقای خویی اومدن انتفاع و شکیه فی زمانن رو به کجا زدن؟ چون انتفاع شک در یک زمان، در اون زمان نیست، به زمان دوم زدن. زمان دوم بزنیم کدوم سمدنی کنید کدوم شک منتفیه؟ شک کدوم شک منتفیه؟
سه زمان فرض کنیم موت مورث بی منتفیه،
احسن، یعنی اصلا شکش منتفیه. وقتی شکش منتفیه شما چه استصحاب میخوای بکنی؟ اصلا شک در مسئله، ببینید شک در مسئله موت مورث منتفی است تو طبق این بیان که اینا میگن، چون نسبت به واقعه دوم در نظر نگرفتن، اومدن میگن شک اصلا در زمان در مسئله موت مورث کاملا منتفیه، چون چهارشنبه که میدونیم قطعا نبوده، وقتی علم داریم که جمعه بوده تو زمان پنجشنبه هم قطعا عدم موت مورث رو داشتیم، درسته یا نه؟ استصحاب عدم موت مورث اصلا اینجا دیگه معنا نداره. ببینید اینا که دارم عرض میکنم به خاطر اینه، صاحب کفای فهمده انتفاع شک فی زمانه، تو یه زمان شک منتفیه، انتفاع شک فی زمانه. این انتفاع شک فی زمانه رو اگه شما فقط بخواید بذارید به پنجشنبه، بعد از اینجا که انتفاع شک فی زمانه چون پنجشنبه ما شک نداشتیم، چهارشنبه یقین داشتیم به عدم، پنجشنبه هم ولی یقین داشته باشیم به عدم، جمعه چیه؟ یقین داریم به وجود، از جمعه به بعدم مقارن جمعه و بقیهش هم یقین داریم به وجود. اصلا انتفاع شک در یه زمان داشتیم. ایشون فهمد آقای یعنی اون کسایی که مثل آقای ناینی تفسیر میکنن، مثل آقای جزالی، نمیگن اصلا این چه شما چه انتفاع شک فی زمانه، کلن شک منتفیه، یعنی کلن یه رکن استصحاب نیست که اونم رکن شک باشه، اصلا رکنش نیست. وقتی شما وقتی رکن استصحاب نیست میاد میگید که استصحاب مشکلش عدم اتصال یقین، یقین شک به یقینه، اصلا شک نیست که شما میخواید ببینید متصل هست به یقین یا نه، حرف حسابیه. آیا آخون اگر اینو میخواد بیاد بگه اصلا تو این مثالی که یکیش معلوم و تاریخی که موت مبرز در روز جمعه است، قبل از روز جمعه چه چهارشنبه باشه چه پنجشنبه بوده باشه قطعا موت مبرز نیست، بعدش هم قطعا هست، درسته نه؟ پس اصلا شکه نیست. بعد شما میگید تا اشکال اینه که شکه به یقینه متصل نیست، اصلا شکه تو هیچ کدوم از ازمن سلاسه نیست. ببینید حرف حسابیه، شکه تو هیچ کدوم از ازمن سلاسه نیست. وقتی شما میگی اتصال شک به یقین نیست، یعنی شکه جایی هست، یقین هم یه جایی هست، فقط این وسط احتمال میدیم یقین به خلاف واقع شده. آقا این فرض مال جاییه که یه شکی باشه، بعد شما بگید این شکه متصل به اون یقینه نیست، ما احراز اتصال نکردیم، که آقای صاحب کفایی مفته نباید احراز اتصال هم بکنیم، درسته بگیم ما احراز اتصال نکردیم چون احتمال میدیم که تو روز پنجشنبه واقع شده باشه. این برای اون اسلام وارث و اینا مطرح میشد، این برای اسلام وارث مطرح میشد، تقریب اسلام وارث رو برای این عرض کردم، این برای اسلام وارث مطرح میشد، درسته یا نه؟ که میگفتیم نمیدونیم اینجا اومده یا نه اومده. وقتی میخواید استصحاب اسلام وارث بکنید، میگید آقا من باید احراز کنم اتصال شک رو به زمان یقین، ممکن اینجا نقص شده باشه، من احراز اتصال نکردم. ببینید اینو میخوام عرض بکنم چون احتمال میده مثلا یقین اومده باشه. اما تو مسئله استصحاب عدم موت مبرز اصلا ما شک رو نداریم، تو تمام ازمن ثلاث شک نداریم، چطور ما داریم صحبت میکنیم به اینکه شک اتصال به زمان یقین ندارد، احراز اتصال نشده است، اصلا شکی نبوده. ببینید پس احتمال دادن که لعل صاحب کفایه هم دارن همینو میان میگن، صاحب کفایه هم مثل آقای ناینی میگن، ولی اونجوری اصلا یه مقدار دیگه زیادی حرف قشنگ در نمیاد. و این انتفاع شک فیه فی زمانه، یه وقتی که میگم انتفاع شک فیه فی زمانه، زمان ثانی که بله خب در زمان ثانی منتفی که هیچی، در هر زمانی منتفیه، ممکنه منظور صاحب کفایه این باشه اصلا شک در هر زمانی منتفیه، انتفاع شک فیه فی زمانه یعنی در هر زمانی، یعنی فی کل زمانه، ممکنه که منظورشون این بوده باشه. علی حال اگر اینجور شما بیاید بگید که اتصال زمان شک به زمان یقین نیست توی معلوم و تاریخ، این عوازم میفهمن گیر داره مطلب تو، چون اصلا شکیه توی هیچی که از ازمنه نیست که شما میخواید بگید اتصال به یقینش مشکل داره، ما احراز اتصالشو نکردیم، اصلا خود وجود نداره، از شک وجود نداره، توی هیچ زمانی وجود نداره، چون توی چهارشنبه و پنجشنبه نسبت به عدم موت و مبرز ما چی بوده؟ چی داشتیم؟ ده. نسبت به جمعه به بعدم که یقین داریم به وجودش، اونجا یقین به عدم جمعه. این اشکال عدم اتصال شک به زمان یقین تو مسئله اسلام وارث میومد مطرح میشد، تو اونجا جامعه مطرح میشد که مجهول و تاریخی بود که مثلا احتمال میدادیم که اون یکی واقعه قبلش اومده باشه، تو اونجا این مطرح میشد. اما تو اینجا خیلی بعیده. حالا خلاصه این دوتا احتمال هست، یا اینه که مبنای آقای آخون اینجوری آقای خویی فرمودن عدم اتصال زمان شک به زمان یقین است که مقدار به نظر ضعیف‌تر میاد این احتمال، یا اینه که نمیگی اصلا شک نیست دیگه، وقتی شک نیست استصحاب رو جاری نکن. حالا ایراد میکنن بهشون، میگن این حرف شما ایراد داره. ایراد چیه؟ ایرادی که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرمودن اینه که اینجا شما نیاید مسئله موت مورس رو در زمان پنجشنبه و جمعه و شنبه و اینا نگاه بکنید بهش، تو ازمنه نگاه نکنید، تو این ازمنه، بلکه اینا رو بیاید نسبت به زمان وقوع اسلام وارث بسنجید. اگر موت مورس رو نسبت به زمان وقوع اسلام وارث بسنجید، یعنی نگید موت مورس کی واقع شده، بله اونو میدونیم کی واقع شده، شکی هم توش نداریم، همش یقینه. اما اگر بیاید همین سوال اینجوری مطرح کنید، درسته که موت مورس روز جمعه است، اما بیاید بگید که آقا آیا موت مورس در زمان اسلام وارث بوده یا نه، میگه من نمیدونم، شک دارم. درسته نه؟ یعنی نسبت رو عوض کنید، طرف نسبت رو شما پنجشنبه و جمعه و شنبه قرار دادی، بله در پنجشنبه مسلم موت مورس نبوده، در جمعه و شنبه هم قطعا موت مورس بوده، درسته نه؟ اگر نسبت به زمان بسنجید اصلا شکی نیست، اما همینو نسبت رو عوض بکنید، طرف نسبت رو میخوایم ببینیم موت مورس در زمان اسلام وارث بوده یا نه، موضوع دلیل اینه دیگه، پس نسبت به زمان نسنجید. خب وقتی موضوع دلیل این بود پس شک داریم. خب حالا که شک داریم اشکال استصحابمون چیه؟ اشکال این استصحاب آقای صاحب کفایه همیشه چی میگفت؟ میگفت آقا توی یه همچین مواردی من قبول ندارم، میگم حالت سابقه نداریم، چون اونی که ما در موردش صحبت میکردیم حالت سابقه داشت، عدم موت مورس بود در روز چهارشنبه، در روز چهارشنبه، اما عدم موت مورس در زمان اسلام وارث رو ما قبلا نداشتیم که بخوایم استصحابش بکنیم. ما کی داشتیم عدم موت مورس در زمان اسلام وارث؟ اینه که بهش یقین داشتیم، عدم موت مورس در زمان اسلام وارث معلوم نیستم چیزی اصلا بوده باشه، تو طول تاریخ بشریت هم پیش نیومده. چرا؟ چون یقین، یعنی یقین بهش نداریم. چرا؟ چون ممکن اسلام وارث روز شنبه واقع شده باشه، وقت عدم موت وارث در روز اسلام وارث. چشم بندی کردین؟ یعنی چطور شد اینجوری؟ اسلام وارث ممکنه شنبه واقع شده باشه، روز قبلش موت وارث بوده باشه، شما میخواید بگید عدم موت وارث در زمان اسلام وارث، سابقه عدم موت مورس رو در زمان اسلام وارث میخوایم استصحاب بکنیم. شاید هم چیزی نبوده باشه و نخواهد شد. چرا؟ چون موت مورس واقع میشه بعدن اسلام وارث واقع بشه، احتمالش هست دیگه. پس بنابراین عدم موت مورس در زمان اسلام وارث هیچ وقت ممکنه نشه، چون ممکنه که اسلام وارث روز شنبه بوده باشه. پس بنابراین این مستصحب شما حالت سابقه نداره. این حرف آقای آخوند. محقق اصفهانی چی میفرمان؟ میفرمان نه، حالت سابقه داره. بگیم چجوری؟ میگه تو ازل، برو عقب‌تر، همون چهارشنبه هم مثلا بگیر، تو چهارشنبه عدم موت مورس در زمان اسلام وارث ما داریم. اینو بگیم چطوری داریم؟ گفتیم قضیه اصلا ممکنه غلط باشه، اصلا محتمل است، ممکن اسلام وارث پنجشنبه باشه، اگه پنجشنبه باشه عدم موت مورس در زمان اسلام وارث رو داریم، اما ممکن هم شنبه باشه اسلام وارث، دیگه عدم موت مورس در زمان اسلام وارث نداریم. ایشون که در چهارشنبه که اسلام وارث قطعا این موضوعش منتفی بود، عدم موت مورس رو داشتیم در زمان اسلام وارث یا نه؟ میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی به انتفاع موضوع، میگه بله به انتفاع موضوعش رو داشتیم، سالبه به انتفاع موضوع، یعنی قضیه عدم موت مورس در زمان اسلام وارث سابقا نبوده. چرا؟ چون اصلا اسلام وارثی نبوده از باب انتفاع موضوع. میگه ما اونو میخوایم استصحاب بکنیم. صاحب کفایه قبلا این استصحاب عدم ازلی رو قبول داشت، محقق اصفهانی فهمن شما قبلا قبول داشتی، ما میگیم همونو برو جار کن. کجا منو مطرح کردی استصحاب عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع رو؟ تو بحث مرعی قرشیه. ایشون میفرمن که ببینید مفاد محقق اصفهانی اینجا میگیم صحیحه. چرا؟ چون عدم حادثه اولا در زمان حادثه ثانیه علا فرض معلومیت زمان حادثه اولا مجرای استصحابه. چرا؟ چون عدم حادثه اولا در زمان حادثه ثانیه محققتون ازلن، این محقق بوده ازلن، علا چه نحوی؟ علا نحو سالبه به انتفاع موضوع. الان شک درش میکنیم، استصحاب جاری میکنیم در عدمش رو در زمان حادثه ثانیه. میگیم عدم حادثه اولا در زمان حادثه ثانیه ازلا محقق بوده اما به نحوه سالبه به انتفاع موضوع. پس اولا مهم اینه که ما بگیم التزام پیدا کنیم به جریان استصحاب عدم ازلی، ثانیاً التزام پیدا کنیم که عدم حادثه اولا در زمان حادثه ثانی مشکوک در الانه، چون واقعا مشکوکه دیگه، چون احتمال میدیم عدم موت وارث رو در زمان اسلام وارث، در فرض اینکه اسلام وارث در روز پنجشنبه واقع شده باشه، این قضیه مشکوکه. حالت سابقش هم درست کردیم، اما از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اون موقعی که اصلا نه اسلام وارثی بود نه موت مورثی بود، هیچ کدوم نبودن، عدم موت مورث در زمان اسلام وارث هم بود، چرا؟ به انتفاع اسلام وارث، از یه سالبه به انتفاع موضوع درست بود. وقتی موضوع منتفی بوده باشه، پس قضیه عدم اسلام وارث، عدم موت مورث در زمان اسلام وارث هم منتفیه. وقتی قضیه منتفیه، همون یقین به انتفاع این قضیه رو وقتی شک توش کردیم دوباره استصحاب میکنیم. مرموهای خویی هم فهمیدن موت اگرچه معلوم الحدوثه، مثلا حالا مثال زدن روز شنبه یا روز جمعه، الا اینکه اثر مترتب برش نیست. چرا؟ چون اثر برای عدم حدوث موت در زمان اسلامه و حدوث اون موت این اسلام مشکوکه و منافاتی بین این که معلوم باشه به اعتبار ذاتش مشکوک بوده باشه به اعتبار وجودش این اسلام نیست، تنافی نیست بین این که یک شی معلوم باشه به یک عنوانی مشکوک باشه به عنوان دیگه. یعنی میخوام بگم اینکه گفتی شک نداریم استصحاب جاری نمیشه، شک رو داریم، شک ما تو اینجا داریم، شک در موت داریم، اما نه در زمان چهارشنبه پنجشنبه جمعهش، در زمان واقعیش نه، بلکه در زمان حادثه دیگر که اسلام وارثه. میگه موت و مرس در زمان اسلام وارث برای ما مشکوکه، حالت سابقش هم با اصل عدم ازلی درست کردیم، لذا اینجا میگن استصحاب هیچ اشکالی نداره. فقط یه نکته رو عرض بکنم و بحثمون تمام تو این تفسیر. ببینید نکته مهم اینه که تفسیری که شیخ انصاری بین معلوم بود تاریخ و مجهول و تاریخ گفتن، این مال قسم چهارم نیست فقط، بلکه شیخ انصاری تو تمام اقسام اربعه میگن تو معلوم و تاریخ استصحاب جاری نکنید، تو تمام اینا. اما صاحب کفایه آقای ناینی اینا که اومدن گفتن که تو معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، تو مجهول و تاریخ جاری میشه، اینا تو خصوص قسم رابع اومدن گفتن، ما هم گفتیم که چه در قسم رابع، تمام اقسام اربعه که شیخ انصاری میگن استصحاب جاری میشود، چون ما استصحاب موت و مورث نسبت به روز جمعه که نمیخوام بگیم، که نسبت به چی میخوام بگیریم؟ موت و مورث در زمان اسلام وارث میخوام بگیریم، نسبت به زمان واقعی نمیخوام بگیریم، نسبت به حادث دیگه میخوام بگیریم، نسبی هم نسبت به جمعه و شنبه و اینجور چیزاست همیشه متیقن بوده، اما نسبت به حادث دیگه مشکوک بوده. این حاصل بحث این شد که استصحاب ما در مجهوله تاریخ در همه چهار تا قسمش جاری شد، در حادثه اینی که یکیش مجهول و تاریخ یکیش معلوم و تاریخ هم به جمعی اقسام اربعش واقع شد. این بحث ما در اینجا تمام شد، میرسیم به یک بحث بسیار مهم دیگه. تا حالا بحث ما یادتون بوده باشه تو کجا بود؟ تو جایی بود که موضوع دلیل ما مرکبه از یک موت مورث یا عدم اسلام وارث، یا مرکبه از اسلام مورثی که در همون زمان موت مورث نبوده باشد، عدم موت مورث در زمان اسلام وارث، عدم موت مورث در زمان اسلام وارث موضوع ارث بردن بود، عدم اسلام وارث در زمان موت مورث موضوع ارث نبردن بود، هر کدوم موضوع یک حکم بود، اون موضوع حکم به وجوبه به اینکه ارث میبرد، این یکی موضوع حکم به اینکه ارث نمیبرد، موضوع مرکب بود. از حالا به بعد میخوایم بریم سراغ موضوع بسیط. 8 تا قسمو برای موضوع مرکب بیان کردیم، 4 تاش مجهوله تاریخ، 4 تا دیگهش اینجوری بود که یه واقعه مجهول تاریخ، یه واقعه دیگه معلوم تاریخ، موضوع مرکب از این دو تا واقعه است، حالا از وجود یکیشون و عدم دیگری، موضوع مرکب از این دو تا واقعه است، اما نه از وجود هر دوشون، از وجود یکی و عدم دیگری. حالا بحث ما میره سراغ جایی که موضوع بسیط بوده باشه. موضوع بسیط مثل چی؟ مثل علم به وجود طهارت و به وجود حدث و این که نمیدونم کدومشون مقدم کدومشون مؤخر، اینم از اون حرفای بسیار فایده داره. اون قبلیه رو شما شاید براتون هیچ وقت مورد ابتلا نشه. یه مثال موضوع مرکبی داشتیم که موت مورث بود و اسلام وارث، حالا عدم اسلام وارث، میمدیم استصحاب اینجا رو میکردیم، توی موضوع خیلی خاص، موضوع مرکب خیلی کم پیش میاد، تو به قول چیز میگوشت تو عمرتونم هیچ وقت مبتلا به این موضوع بله، اما خب مثلا برای شما شاید هیچ وقت پیش نیاد، اما این یکی که داریم عرض میکنیم مثالای زیادی داره، اما این یکی که داریم عرض میکنیم همین امروز ممکنه براتون پیش بیاد. یعنی این یکی که داریم ذکر کنیم، من کی موضوع گرفتم؟ اینو شستم، اولی رو شستم، بعد اونو زدم به این مثلا آب، میرین تو آشپزخونه ببینین مثلا مورد ابتلا شده که کدوم رو زودتر انجام دادم. خیلی زیاد مورد ابتلاه و اون علم به وجود طهارت، به وجود حدث یا به وجود طهارت از خبث و علم وجود به چی؟ به ملاقات خبث با آب. این مثال خیلی زیاد پیش میاد، معمولا برای افراد خلاصه مورد ابتلاست. مرحوم صاحب کفایه اینجا فرمودن وقتی دو تا حالت متضاد داریم برای طهارت و نجاست، حالا مثال طهارت و خبث رو میزنن، هم مثال طهارت و حدث رو داریم، یعنی وضوع گرفتن و غسل کردن و حدث، هم مثال طهارت و خبث رو داریم. اینو مرحوم صاحب کفایه چی میفرمند؟ میفرمند لا مورد للاستصحاب در جایی که تعاقب حالتان متضادتان مثل طهارت و نجاست و شک کنیم در ثبوتشون و انتفاعشون به خاطر شکی در اینکه کدومشون مقدمه کدوم مؤخره. چرا؟ لعدم احراز حالت سابقه متیقنه که متصل باشه به زمان شک در ثبوت این دوتا و تردد داره بین دوتا حالت و اینجا دیگه تعارض استصحاب پیش نمیاد. حالا توضیح حرفشون که چرا اینجا میگن، دوباره مثل همون بحث قبلی دیگه، اتصال زمان شک و یقین ما نداریم. توضیح فرمایشیشون اینه که زمان اول ظرف تحقق یکی از دوتا حادثه است، یعنی میگیم یا وضو پیش اومده یا حدث اصغر. حالا مثلا فرض کنید، حالا مثال خبثی میشه زد، مثال حدثی میشه زد، شما یا وضو گرفتی یا رفتی دستشویی. زمان دوم ظرف تحقق حادث دومه که مردد بوده، اونم بین وضو و حدث اصغر. زمان سوم ظرف شک در این که آیا شما وضو داری یا نه، متطهر به وضو هستی یا نه، درست یا نه. میدونی زمان اول یکی از این دوتا پیش اومد، یا وضو یا حدث اصغر، من وضو گرفتم دستشویی رفتم. زمان دوم باز دوباره یکی از این دوتا رو انجام دادم، پس هر دو انجام پذیرفته. یعنی هم میدونید یقین دارید دستشویی رفتید، زمانش رو نمیدونید، میدونید وضو گرفتید، زمانش رو تشکیک شده براتون، یادتون رفته. اگر وضو واقعا در زمان دوم بوده باشه، اگر وضو در زمان دوم بوده باشه، یتصل زمان یقین به زمان شک. یعنی شما تو زمان سوم میخواید استصحاب بکنید که وضو دارید، اگر وضو در زمان دوم بوده باشه شما میگید که من الان تو زمان سوم شک دارم، در زمان دوم واقعا شاید وضو بوده باشه، پس زمان یقین و زمان شکی من متصله، زمان دوم و سوم به هم متصله. اما اگر واقعا وضو در زمان اول بوده باشد، در زمان دوم جناب عالی رفتین دستشویی، درسته نه؟ اگه وضو در زمان اول بوده باشه، زمان دستشویی شما که یه زمان دوم، زمان سوم که شک کردید، بین زمانی که وضو گرفتید و زمانی که شک کردید یه دستشویی رفتید. این زمان شک تو به زمان یقینتون متصل نخواهد بود. چرا؟ به خاطر دستشویی که رفتیم. پس بنابراین احراز اتصال زمان شک و یقین ما نداریم. وقتی که احراز اتصال زمان شک و یقین نداریم، امر مردد بین زمان اول و دوم، لم یحرز اتصال زمان الیقین به زمان شک، مع عدم احراز اتصال استصحاب جاری نمیشه. لذا صاحب کفایه میفهمن اصلا استصحاب نه در وضو میتونید جاری کنید نه در عدم طهارت، هر دو اشکال دارن. ما گفتیم آقا طبق بیان محقق اصفهانی حرف شما صحیح نیست، اتصال زمان شک و یقین هست. اونی که اتصال زمان یقین و شکی که گفتیم معتبر است در استصحاب، احراز اتصال یقین و شک نیست. چی معتبره؟ معتبر عدم تخلل یقین ناقضه، یعنی شما یقین نداری بین وضو گرفتنتون و الان که شک داری، یقین نداری بین اینا حدث صورت گرفته. همین که یقین نداشته باشی که نقض شده باشه، تا وقتی یقین نداری که نقض شده باشه شما میتونی استصحاب جاری کنی. اتصال زمانی یقین و شک هست، احراز نمیخواد باید بکنی که شما احراز نمیخواد کنی، شما احتمالش برات کافیه، احتمال این رو میدی، اتصال زمان یقین به شک هست تا جایی که یقین کنی این وسط ناقص نیمده. اینو قبلا مدرسه سنیتون ایراد گرفتن، به شیخ انصاری اونجا سه تا ایراد گرفتن، یکی از مناقشات اونجا محقق سنی ذکر کرده بودن، همین از اون مناقشات ثلاثه محقق اصفهانی که در بحث به صاحب کفایه ایراد گرفتن تو اون بحث، یکی از اون مناقشات ثلاث هست، جریان استصحاب در هر دو طرف. و خلاصه اینجا اومدیم گفتیم که اشکالی نداره ارکان استصحاب تمام. مقتضای اون که محقق اصفهانی در مناقشات ثلاث در بحث سابق بر صاحب کفایه آوردند که جریان استصحاب در طرفین بود و تعارض استصحاب، اینجا میگه ما تعارض دو تا استصحاب میشه، یعنی استصحاب وضو جاری میشه، استصحاب عدم طهارتتون هم جاری میشه، با هم تعارض میکنن، نگه هیچ کدوم جاری نمیشن چون اتصال زمان شک و یقین نیست. بعد مرحوم آقای خویی هم یک بیانی دارن تو ذیل اینجا که این بیانشون رو بگم و بعد بریم سراغ این که ببینیم چیکار باید بکنیم. بیان آقای خویی اینه، بعد بیان مناقشه در نظریه حساب کفایه میفهمن لا یعتبر در جریان استصحاب این که زمان حدوث معلومه به تفصیل بوده باشه، ما تو استصحاب که نمیخوایم بگیم حتما زمان حدوث معلومه به تفصیل بوده باشه. فانا لو علمنا به حدوث طهارت، میدونیم طهارت حادث شده، نمیدونیم که به کونها حادثه در ساعت اول، ساعت دوم یا ساعت سوم، نمیدونیم که ای حادث شده، اما میدونیم حادث شده، شک کردیم در بقایش اول ظهر که میخوایم بگیم الله اکبر نماز ظهر رو بخونیم مثلا، فهل یمکن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم احراز زمان حدوث، چون زمان حدوث من نمیدونم ساعت اول بوده یا دوم یا سوم، بگم یا آقا استصحاب جاری نمیکنن که نمیشه که. درسته که زمان وضو رو من نمیدونم کیه، یا ساعت مثلا یک بوده یا دو بوده یا سه بوده، اما میدونم برحال یه وضوی گرفتم، یقینه به حادث دارم، بعدش هم که الانم سر به دم ظهر من شک دارم، وسطش هم که من نمیدونم حتما دستشویی رفتم بین وضو و ظهر، اینم نمیدونم، شاید اون دستشویی که رفتم حالا قبل وضو بوده، مثلا دستشویی من ساعت اول بوده، وضو من ساعت دوم، درسته یا نه؟ پس یقینه به ناقضم که ندارم که، پس استصحاب مجرا دارد، اینجا نمیتونیم منعش کنیم. بعدم ایشون خودشون میفهمن که خود ایشون صاحب کفایه هم ملتزم نیست به عدم جریانش تو این مثال، پس ما میفهمیم که منات استصحاب اینه که یک یقین فعلی به حدوث داشته باشیم ولو ساعتشو ندونیم، شک در بقا هم داشته باشیم، یقین سابقو نمیخوایم بگیم، یقین فعلی، یقین فعلی به حدوث وضو داریم و شک در بقایش هم داریم، پس بنابراین معلومیت زمان یقین سابق یا مجهولیتش تو استصحاب مدخلیتی ندارد. ما الان یقین فعلی داریم، شک فعلی هم داریم، ارکان استصحاب تمامه. این هم فرمایش ایشون. الحاصل این میشه که مانعی از جریان استصحاب در این مسئله ما نحن فیه نیست، هر دو طرف، هر دو تا استصحاب جاری میشن، منتها مشکل ما چیه؟ معارضه است، چون نمیتونیم تعبد پیدا بکنیم به اینکه هم من وضو دارم هم بی وضو هم، اون استصحاب دستشویی رفتن بی وضویی الان هم شک توش داریم، میتونم استصحاب عدم طهارت رو بکنم، استصحاب طهارت و وضو رو بکنم، دوتایی با هم نمیشه التزام بهشون داشته باشم، پس بنابراین التزام به طهارت و حدث در آن واحد نمیشه، بنابراین ساقط میشن به معارضه. وقتی ساقط شدن به معارضه چیکار بکنیم؟ یعنی یا میریم سراغ اشتغال یا سراغ براءت به اختلاف موارد. مثلا تو نمازی که وضو میخواد میگید آقا باید بری یقین کنی، احراز طهارت میخواد دیگه، شما الان مشکوکه برات، درسته یا نه؟ اینجا استصحاب تعارض کرد، استصحاب میخواست برای شما احراز طهارت بیاره، اما چون تعارض کرد چی میشه؟ تعارض کرد با عدم طهارت، اینجا میگم برو یه بار دیگه وضو بگیر، برای نمازت باید حتما یقینه به وضو داشته باشی، لااقل یقین تعبدی که معارض نداشته باشه. اما اگر میخوای مس صفحه قرآن بکنی، میگن آقا احتمال حرمت رو میدیم، ایشالله حروم نیست، ایشالله وضو داری، حروم نیست، براءت از حرمت. اینجا خلاصه اینجوریه، مثل اینکه جایی که علم به وجود جنابت و غسل داشته باشیم و شک کنیم که کدومشون مقدمه، غسل یا جنابت، اینجا نسبت به صلات مورد اشتغاله، نسبت به مکث در مسجد مورد براءت. نمیدونم مکث در مسجد حرام هست یا نه، میگم انشالله حرام نیست، براءت جاری میکنه، میگم انشالله این غسل ما بعد از جنابه بوده بنابراین مکث در مسجد شما حرمت نداره انشالله. پس بنابراین به تعبیر اینجا میگیم هر موردی که علم داریم به توجه تکلیف و شک کردیم در مقام امتثال مورد قاعده اشتغاله، اما اگه شک در اصل تکلیف کردیم مثل مکث در مسجد یا مس قرآن، اونجا شک در تکلیف مورد براءته. این کلن در طهارت از حدث و تو طهارت خبث هم مسئله همینجوره. پس بنابراین فقط فرق ما تو مسئله طهارت از خبث یه نکته است، تو اینجا موارد اصل عملی رو گفتیم یا براءته یا اشتغال، اما تو مسئله طهارت و نجاست اگر بوده باشه، حدث نباشه، طهارت و نجاست بوده باشه، اونجا قاعده طهارت همینجا جاری کنیم. هر جا شک کردیم بگیم قاعده طهارت، بگیم انشالله پاکه، بگیم نمیدونم اینو قبلش شستم یا بعدش که نجس شد، بگیم انشالله بعد این که نجس شد شستی، حالا میگه شک دارم، بگیم قاعده طهارت جاری کن. اینجا وقتی که تعارضش حسابن شد قاعده چی جاری میشه؟ قاعده طهارت. این بحث ما در اینجا تموم شد، میرسیم به یه بحث دیگه ای که این سفرم